با آقای خادم الرضا میخواییم صحبت بکنیم. استاد خادم الرضا یکی از دوستان دوست داشتنی، از نویسندگان بزرگ، از مشاوران بزرگ، از سخنوران بزرگ حوزه کارآفرینی هستن. ایشون بسیار انسان دوست داشتنی، شریف و متشخص. من خودم خیلی ارادت قلبی زیادی دارم به ایشون. بسیار باسواد، بسیار اهل دانش. ایشون مدرک DBA دارن، دکترا دارن از دانشگاه تهران. باعث افتخاره که امروز میتونیم در خدمتشون باشیم. سلام، عرض ادب، خیلی خوش آمدید. دعوت میکنم از استاد خادم الرضای عزیز، دوست دوست داشتنی. سلام، عرض ادب،
روزتون بخیر.
درود بر شما. حال شما ای دکتر؟
نباشید.
خوبین؟ همه چی خوبه؟
الحمدلله عالی.
آقا باعث افتخاره، سلامت بشین. درود بر شما، سلامت بشین. بزرگ ما دیشب نگران شما بودیم، خیلی تو کانون قضیه بودید و نزدیک به خدا رو شکر که در سلامتی کامل هستید و همه چی عالی. آقا باعث افتخار هست خدمت شما هستیم.
افتخار
درود بر شما، بزرگواری شما، سلامت بشین. باعث افتخاره، باعث افتخاره، باعث افتخاره. خیلی خوشحالم از این قضیه، خیلی خوش آمدید به لایو بنده. باعث افتخار بنده هست و خوشحالم که تونستیم این فضا رو آماده بکنیم که دوستان از معلومات خیلی خیلی خوب شما، از شخصیت خیلی خوب شما بهره ببرن. من شما رو به شخص قلبا خیلی دوست دارم و باعث افتخار هستش که امروز در خدمت شما هستم.
محبت دارید،
کاملا
متقابل و دل به دل راه
دارید.
باعث افتخاره که در چند سال گذشته ما هم کنار هم بودیم، هم فعالیت‌های مشترکی داشتیم، کتابی که افتخار داشتم در کنار.
با کمال افتخار، بزرگواری شما.
و امروز هم دیگه چی از این بهتر که
بزرگواری شما
در خدمت شما و همه عزیزان هستم.
باعث افتخاره. آقا اوضاع چطور هست؟ کرونا و زلزله و همه مدل بلایای طبیعی و غیر طبیعی داره میاد. اوضاع اقتصادی خیلی خوب نیست، چشم‌اندازهایی که صحبت میشه خیلی خوب نیست. چه کنیم تو این شرایط؟ بدون مقدمه بریم سراغ کسب و کارها و اوضاع کارآفرینی، چه میشه کرد تو این شرایط؟ قربان
زنده باشی، توکل و خدا اولین کاری که میشه کرد. بعدم تلاش و هوشمندانه هستش. خدمت شما عرض شود که کارآفرینی همونطور که شما از بنده بهتر میدونید، یک بالش قوت درونی هست و یک بال بسیار اساسی ترش فرصت‌های بیرونی. محیط بیرون پر از تغییره و این تغییرات به خودی خود نمیتونیم بگیم فرصته، نمیتونیم بگیم تهدیده. نحوه برخورد ما با اونا و نحوه مدیریت ما با اونها هستش که فرصت یا تهدید بودن اونها رو نشون میده. هرچه این برخورد هوشمندانه تر باشه، هرچقدر این برخورد سریع تر باشه، میتونیم بگیم که ما از بار تهدید بودن اون کم میکنیم و به بار فرصت بودن اون اضافه میکنیم و میتونیم منفعت رو بگیریم. مشکلی که در این تغییرات وجود داره و تغییرات هرچقدر بزرگتر باشن، این مشکل بیشتر و برای مقیاس بزرگتری از مردم حس میشه، اینرسی هستش که نسبت به وضع موجود هست وجود داره و بنابراین هرچه تغییر بزرگتر باشه، مردم دیرتر حتی باورش میکنن که این تغییر قرار واقعا اتفاق بیفته و اثر داره. و اون منحنی که از این بحث منحنی تغییری هستش که اول ما چونه زنی میکنیم، نمیپذیریم، بعد افسرده میشیم و در نهایت میپذیریم. هرچه سریعتر این مسیر رد کنیم، موفقیت ما درون اون خوابیده. سرعت پذیرش حد اکثری، این باعث میشه که ما آمادگی بتونیم پیدا بکنیم. الان هم که داره از در و دیوار و زمین و آسمون میاد، همین اتفاق افتاده. شرایط بسیار سخته، اما وقتی دنیا شرایط سختی رو به ما نشون میده، ما به عنوان انسان موظفیم چیز سختری به اون نشون بدیم و اون اراده آهنینه ما انسان هاست که در مقابل تمام این شرایط میتونه تغییر ایجاد کنه.
دقیقا همینطوره دیگه، شرایط تغییر کرده اما هنوز خیلی از ماها تغییر نکردیم. خیلی ها رو من ببینم هنوز تو شوکن، یعنی واقعا هنوز بلند نشدن از جا، هنوز دارن فکر میکنن چی شد، چی کار بکنیم، اوضاع چطور میشه. و همونطور که گفتید، مبحث فرصت های خیلی جذابی الان به وجود اومده و خیلی ها رو داریم میبینیم دارن رشد میکنن تو همین فضا. خیلی ها دارن رشد میکنن، خیلی ها فهمیدن که باید برن به سمت سوشال مدیا، خیلی ها فهمیدن باید برن سایت بزنن، خیلی ها فهمیدن که باید، خیلی ها میرن ماسک تولید میکنن، خیلی ها میرن مواد ضد عفونی، یعنی میدونن کجا باید حرکت بکنن، به کدوم سمت برن. راجع به فرصت ها صحبت بکنیم، چه فرصت‌هایی تو این شرایط بولتر هست، پررنگ‌تر هست و کسایی که تو حوزه کسب و کار هستن یا الان میخوان شروع کنن به کارآفرینی میتونن این فرصت‌ها رو بهتر ببینن؟
درست میفرمایید. یک جمله معروفی هستش، زمانی که تب طلا تو کالیفرنیای آمریکا بود، همه دنبال طلا بودن، میگفت که یه عده‌ای از فروش بیل موفق شدن. ما الزاماً اگر بخوایم دنبال روی داشته باشیم توی فرصت‌ها، احتمالاً الان باید زندگیمون رو بفروشیم بریم تو بورس. و خودمون میدونیم که این بحث تفکر گله‌ای که یک کاگنیتیو بایاس هست، یک خطای ذهنی هست، به صورت غالب آدم ها رو توی چاله میندازه. پس ما این کار رو نباید بکنیم، کاری که الان رو بوسته، در صورتی که باید بشین فکر کنیم ببینیم کدوم مسیرها نرفته شده یا کمتر رفته شده و برای اون آماده باشیم. پیدا کردن فرصت تو امروزه کار مشکلی بدون تعارف. من یکی دو تا لایل قبلی هم که داشتم هر کدوم راجع به بخش‌های صحبت کردم که امروز باز میتونه لایف‌های قبلی رو تکمیل کنه و بنابراین شاید دوستان بدک هم نباشه بعداً سری به فیلم‌های ضبط شده‌اش بزنن. ما خیلی توضیح دادیم که امروزه اینقدر شرایط پیچیده است و عدم قطعیت وجود داره که فرصت‌ها رو با اینکه بشینیم و نگاه کنیم و تجزیه تحلیل کنیم و این کارا رو انجام بدیم به دست نمیاد. اونقدر باید خودمون قوی بشیم که فرصتها رو به صورت شهودی رصد کنیم. شم بازار، شم بازاریابی، شم کسب و کار. و این به وجود نمیاد مگر اینکه واقعا خودمون رو وقف کسب و کار و شناخت دائمی و پایش دائمی محیطش بکنیم. به این ترتیبه که ما میتونیم فرصتها رو تشخیص بدیم، نه اینکه ازش استفاده کنیم. استفاده کردن اون باز دوباره فضای دیگه رو میطلبه، چابکی رو میطلبه و مسائل دیگه. ولی تشخیص فرصت ها، اولین چیزی که میخوام بگم اینه که اگر دیدید خیلی یه چیزی داره صحبت میشه راجبش، اینه اون دیگه فرصت نیست. ورود شما به اون بازار برای دیگران فرصت خواهد بود، احتمالا دیگه برای شما فرصت نیست. بنابراین شما منتظر باشید که بتونید فرصت خودتون رو به دست بیارید. نکته بعدی اینه که هیچ کسی به اندازه اشخاصی که الان توی بازار حضور دارن صلاحیت نداره که فرصت ها رو در اون بازار تشخیص بده. یعنی من نوعی اگر شیرینی پزی دارم، آرشگاه دارم و کسی نمیاد سمت من، نمیدونم تولیدی لباس دارم، نمیدونم رستوران کافه، هر چی که دارم، خودم باید خودم رو قوی کنم، یه چارچوب نظری پیدا بکنم که از اون به دنیا نگاه کنم و بر مبنای اون منم که باید فرصت ها رو تشخیص بدم. درسته استفاده از مشاور خیلی خوبه، نمیدونم مطالعه خیلی خوبه، همه اینا خوبه، ولی تجربه در دنیای امروز حرف اولو میزنه. چون ما دنیای بی‌نظمی داریم و این بی‌نظمی با تجزیه و تحلیل ازش الگو در نمیاد، با شهوده که ازش الگو در میاد و شهود هم نتیجه درک و شناخت و درونی کردن چارچوب‌های یک کسب و کاره که خود اون شخص بهترین مرجع هستش برای شناخت اون. تا اینجا فکر می‌کنم یه دو نکته.
خیلی هم خوب، بسیار عالی. ما چند مدل کسب و کار داریم، کسب و کارهایی هستن که خب الان اصلا موقع رونقشونه، یعنی به شدت دارن فعالیت میکنن، اصلا زمانی که دارن نیرو اضافه میکنن، حالا مثل کسب و کارهای اینترنتی که زیاد راجبش صحبت شده. بعضی کسب و کارها خب تو شوکن، یعنی قاعدتا رسیدن به نقطه صفر، مثلا هتل ها، مثل زمینه هایی مثل گردشگری، باشگاه ورزشی و و حوزه‌ای که هممون باهاشون آشنا هستیم. اینایی که الان تو این حوزه هستن قاعدتا هی دارن صبوری میکنن، زمانش برسه ان شاءالله به زودی راه میفته، چی کار بکنن؟ صبوریشون رو ادامه بدن یا نه تو همون حوزه بگردن باز فرصت ها رو خلق بکنن و پیدا بکنن؟
خیلی سوال خوبی پرسیدید. ببینید، ما تو کتابای موفقیت که میخونن عموماً مبنایی نداره، به اینا سودو ساینس میگن، شبه علم. یعنی یه عده میشینن یه سری خاطرهای داره، ببینم چارلین و جین و جک و ببینم این داستانها رو میگن که مثلا بدبخت بود ولی ادامه داد و موفق. ادامه دادن واقعا یکی از اصول اساسی موفقیت هست، استمرار، پایمردی، ولی ادامه دادن هوشمندانه، نه اینکه ما یه کار اشتباه رو ادامه بدیم. یه مسئله هست میگه اگر فهمیدی ته چاهی دیگه دست کندن دست بردار، یه کار دیگه بکن. اینکه فقط ما بکنیم در موفقیت ما نمی انجام. ما کجا باید بدونیم دست از کار بکشیم، کجا بیشتر و قویتر ادامه بدیم؟ این اون تفکری که لازم داریم. صرف ادامه دادن مهم نیست، تشخیص این که کجا ادامه بدیم و کجا ادامه ندیم بسیار بسیار مهمتره. ما اصولا یک منحنی رو شاید بگم که زندگی های ما داره و اون منحنی گذر از شیب های نمیدونم خیلی سخت و سنگین و دره های موفقیت. ستگانین هم توی یک کتاب به نام شیب اینو توضیح داده، میگه معمولا موفقیت های بزرگ بعد از اینکه از یک شیب بزرگ رد میشی و اون شیب یک گلوگاهی که خیلی داره تصفیه میکنه، پایش میکنه، رقیبا رو از بین میبره و وقتی میمونی موفقی. درست؟ اما ما از کجا بفهمیم اون شیبه؟ خیلی هم هستن توی موفقیت تلورانس دارن توی مسیر، نه یه حدی بالاتر میره نه یه حدی پایینتر میره. ما از کجا بفهمیم تو اون شیبه ایم که باید ادامه بدیم و موفقیت تصاعدی داشته باشیم؟ یعنی تو این تلورانس ایم و آخر قراره پین اونا یکم پول در بیاریم، ارزمون داغون بشه، پولا از بین بره، بعد بریم توی حوزه دیگه با 3-4 سال کار کنیم. این قدرت تشخیص رو ما از کجا باید به دست بیاریم؟ در رابطه با این من میتونم بگم که و سوال شما که فرمودین چه باید کرد، اولین بحث اینه که من تو کسب و کار خودم بدونم با چه چرخش و با چه تغییر اساسی مواجه هستم. بعضی از چرخش‌های ادواری هستن، یعنی میاد و میره. اقتصاد چرخش داره، رونق داره، رکود داره، نمیدونم الان هم که ما تو رکود هستیم و حالا شکل‌های مختلف. بعضی از چرخش‌های ساختاری هستن نه ادواری، یعنی دیگه قرار نیست ما به دوران گذشته برگردیم. زمان چرخش‌های ادواری یعنی چرخش‌های موقتی، فصلی، نمیدونم بازارهای مختلف، بهتر صاحبان کسب و کار هوشمند فرایندهای خودشونو بهبود بدن. یعنی یه مقدار استراتژیایی بذارن که مشتری‌ها رو بیشتر حفظ کنن، نمیدونم تخفیف بدن، پروموشن بذارن، کار اینجوری ریتنشن و این داستانا انجام بدن. اما زمان تغییرات ساختاری این تیپ کارا دیگه جواب نمیده. الان شما مثلا چه بوتیک لباس داشته باشید، تخفیف خدا درصد هم بذارید، بالاخره اون افرادی که حساسن به سلامتی خودشون نمیان. زمان تغییرات ساختاری ما باید ساختار کسب و کارمون رو عوض کنیم و استراتژی های ساختار شکن و قاعده شکن اصطلاح هم بذاریم و عموما اینه که ما باید بتونیم یک چرخش راهبردی بدیم. حالا طبق سوال شما من اگه بخوام برگردم اینه که کسب و کارها تو هر حوزه‌ای باید بدونن با یک چرخش ادواری مواجه هستن در شرایط فعلی کرونا، زلزله، آلودگی هوا و و و یا چرخش ساختاری. برای بعضی از کسب و کارها چرخش ادواری از همین شرایط، برای بعضی ساختاری هستش. درست شد؟ حالا باید ببینیم که چه باید انجام بدیم تو این شرایط. توصیه من اینه که فعلا استراتژی های عجیب غریب نبندن، تنوع عجیب غریب نذارن، اما راهکارها و راهبرداشون رو در اون چارچوب حفظ کنن. یعنی اگه طرف هتل داره، رستوران داره، نبنده بره ماسک بزنه، چون این هم موقتی است، دو روز دیگه کم و زیاد میشه، ما دیگه ماسک نمیخوایم. کلی هم الان ورود کردن طبق اون 5P پورتر، الان ورود خیلی هم راحت، نه مجوزی میخواد نه هیچ، بنابراین یه هزینه سربار طرف میذاره اما اصلا معلوم نیست بتونه برداشت کنه. پس اگر کسب و کاری داریم خروج از اون الان توصیه نمیشه، اما اینی که بتونیم استراتژی هایی بذاریم، تنوع های کوچک کوچکی بدیم، بسیار توصیه میشه. چرا که این آزمون و خطا و سبد و پورتفولیوی کسب و کار ماست که الان میتونه به ما کمک کنه اگر دو تا چیز اون پد پایین، سه تا چیز دیگه ما رو بالا ببره. قانون بقا و تکاملی که ما حالا همه ما از اون نشأت گرفتیم اومدیم جلو، موجودات زنده، به خاطر پورتفولیوی ژنتیکی که وجود داشته. اگر این وجود نداشت، با یک سنگی که اومد و دایناسورها رو از بین برد و انقراض کرتوسه و داستان‌های دیگه، همه چیز از بین می‌رفت. ولی چون طبیعت سبد ژنتیکی داشت، یه عده که رفتن، یه عده دیگه اومدن جاشو گرفتن و اتفاقا ظرفیت‌های مغزی و داستان‌های بسیار بزرگتری داشتن. بنابراین ما الان باید ببینیم با چه حالتی روبرو هستیم و برای اون برنامه‌ریزی کنیم. تغییر ساختاری فعلا توصیه نمیشه، اما تنوع دادن، آزمون و خطا کردن و هر چه کم هزینه‌تر و متعددتر، نه تمام زندگیمو بذارم برم توی یک حوزه ببینم میشه یا نه، اون تمام زندگی رو 20% زندگیمو بذارم و سعی کنم به جای یک حوزه 20 تا حوزه رو برم و آزمون و خطا کنم، وقتی که رشد کرد اونا رو به صورت دروزا توسعه بدم و جلو ببرم. این یکی از بهترین کارهایی که میشه در حال حاضر انجام.
بسیار عالی. یه نکته به نظرم میرسه این هستش که کسانی که تو این شرایط بتونن خودشون رو حفظ بکنن، کسایی که تو این شرایط بتونن ارتباطاتشون با مشتری ها رو حفظ کنن، بتونن خودشون رو به عنوان یه شرکت زنده نشون بدن، به عنوان یه شرکت پویا نشون بدن، به نظر میسه که در آینده زمانی که دیگه کرونا بره، زمانی که دیگه شرایط عادی بشه، دیگه تو ذهن مشتری به عنوان یه شرکت محکم، به عنوان یه برند جذاب میمونن. آقا اینا تو زمان بحران هم موندن، مبارزه کردن، پاسخ خوب بودن، ارتباطات رو حفظ کردن، خیلی با نیروی انسانیشون شوخی نکردن، خیلی اخراج های زیادی نداشتن. اینا کسایی هستن که زمانی که اوضاع اوکی شد، خیلی ها دیگه رفتن کنار، خیلی ها ورشکسته شدن، خیلی ها کم آوردن، خیلی ها دیگه نتونستن تحمل بکنن، حالا دیگه اونا جزء تاپ های کسب و کارشون میتونن بشن. به نظرم اینم یکی از همون فرصت هاست که ابتدا راجع بهش صحبت کردیم، یعنی یه فرصت همینه که اتفاقا تو همین شرایط بمونیم و مبارزه بکنیم و خودمون رو حفظ بکنیم تا در آینده بتونیم جزء اون تاپ ها بمونیم و تو ذهن مشتری جزء بهترین ها باشیم.
دقیقاً درست میفرمایید. این دوران دوران گذار هست و ذات دوران گذار پالایش هستش. کسانی میرن، کسانی که تغییر میدن، همه اینها بالاخره وجود داره. بالاخره هر کسی بر مبنای منابعی که داره و مقتضیات محیط پیرامون دست گریبان هست و واکنش نشون میده. منابع زیادتر الزاماً منجر به موفقیت نمیشه، ولی فکر بازتر خیلی میتونه به این قضیه کمک کنه. حرف شما کاملا درسته. سال 99 امسال هستی، سال پوست اندازی هستش، بدون تعارف، بدون شوخی، بدون انشالله ماشالله و نمیدونم تابستون میاد کرونا میره و این داستان ها، امسال سال بقا هست. وظیفه من به عنوان کسب و کار اینه که فقط دووم داشته باشم امسال. حالا این دووم راهکاراش خیلی زیاد میتونه باشه. سال بعد سال پوست اندازی هست. نیچه میگه ماری که نتونه پوست بندازه محکوم به مرگه. ما هم اینجا کسب و کارهایی که نتونن تغییر بدن با شرایط بیرون خودشون رو وفق بدن واقعا از بین میرن. استراتژی که ما تا پایان سال باید داشته باشیم اینه که فقط دوام داشته. من عمومی البته دارم میگم، همین الان بعضی وقت توسعه بدم، ولی به طور عمومی که حالا مخاطب ما دارن این مشاوره میکنه، بقا هستش. این بقا هم کیفیتش زیاد مهم نیست، مهم اصلشه. یعنی من اگه سایز کسب و کارم با هر بدبختی شده نصفم بشه اما بقا داشته باشم، بهتر از این که الان توی وضعیت مثلا بفروشم، جمع کنم، حفظ کنم سرمایه رو. چون اگر بخوام به بهانه حفظ سرمایه خروج کنم و بگم یه سال دیگه برمیگردم، امکان نداره برگردم. تو اونجوری نیست. ولی اگر بمونم و این تصفیه انجام میشه، رقبای ضعیف‌تر بره و داستان‌های دیگه، من همون حضورم برای من مزیت رقابتیه. طبق فرمایشش.
دقیقاً.
فقط بودن بعد از این دوران مزیت رقابتی خودش. و کلی تجربه داره. ما الان تو این دوران بشینیم کنار، احتمالاً دیگه ذهنمون درگیر و به گذشته میریم و معنا میکنیم زندگی و تجربه ها و کوچی زندگی و آره اینا تلاش کردیم چی شد و این حرفا. ولی اگه خودمون رو آگاهانه و پیش دستانه تو این دام بلا بندازیم تو سال پیش رو، کلی تجربه ارزشمند میتونیم در بیاریم که چنان ما رو آب دیده بکنه که احتمالاً بعداً برای نوه‌ها و بچه‌ها اینا بگیم ما دوران کرونا کسب و کار داشتیم. شما که دیگه
همین ساله. خیلی عمالی. من یه سلام و عرض ادبی من بکنم خدمت دوستانی که اضافه شدن و ببخشید که فرصت نمیشه تک تک پاسخگو باشیم. خیلی خوش آمدیم به لایو ما. باعث افتخار هست. ظهر جمعه، ظهر آدینه وقت گذاشتیم و زمانت رو به ما دادید. باعث افتخار ما هست. ممنون از شما. خب راجع به موضوعی که صحبت شد، بحث کاهش هزینه ها بود. به نظر میرسه که باید هست دیگه، یعنی عاقلانه ترین تصمیم هستش که کسانی که میخوان بمونن، کسانی که میخوان زنده بمونن، تو این شرایط بتونن حداقل تا جایی که ممکن هست هزینه هاشون رو کاهش بدن. میرسیم به دو تا بحث مهم که یه مقدار چالش داره، یکی بحث نیروی انسانی و یکی بحث بازاریابی، مباحثی مثل تبلیغات و ارتباطات. با نیروی انسانی چه کنیم؟ ما خیلی آدمای احساسی هستیم، اخراج کردن خیلی برامون سخته. تو دنیا میگن آقا به آرومی استخدام کنید، به سرعت اخراج کنید. وقتی میفهمید که نیروی انسانیتون اونطور نیست که فکر میکنید، یا میبینید که شرایطتون طور نیست نیست که باید باشه، تو اینکه نیروی انسانی رو اخراج کنید تردید نکنید. اما ما ایرانی ها یه مقدار احساسی تر هستیم، آقا حالا کنار بیایم، حالا تا جایی که بشه راه بیایم، حالا گناه داره، حالا اصلا اشتباه کرده نبینیم، خیلی احساسی برخورد میکنیم. ولی از یه طرف هم میگیم خب راهکاری جز کاهش هزینه ها وجود نداره و یه بخش هزینه ها هم قاعدتا نیروی انسانی هست. خیلی تصمیم سختی. آقا پیشنهاد شما به مدیران و صاحبان کسب و کار چیه؟
زنده باشید. حرف شما کاملا درسته، ولی به قول استفان کاوی میگه که قبل از اینکه از نردبون خیلی تلاش کنی بالا بری، ببین که نردبون به دیوار درستی هست یا نه. ما باید حفظ کنیم نیروی انسانی رو، ولی در این شرایط، در شرایطی قرار داریم که به بی‌رحمانه ترین شکل ممکن باید با نیروی انسانی ناشایسته برخورد بکنیم، ولی با تمام وجود باید نیروی انسانی شایسته و بالغ و فرهیخته و مسئول متعهد خودمون رو حفظ بکنیم. یعنی کلید واژه نیستش که نیروی انسانی رو حفظ بکنیم یا نکنیم برای این هزینه. کلید واژه این است که تشخیص شایستگی بدیم و بعد با تمام وجود فرکور من تصویر شما رو ندارم. یه لحظه
بسایم کنم. درست شد. بله بله.
زنده باشید.
میفهمید این سرخا
باشید. شایستگی کلید واژه اول هستش که ما باید دنبالش باشیم. نکته بعدی اینه که نیروی انسانی همیشه یکی از اصلی ترین سرمایه های کسب و کار بوده و در شرایط بحران بسیار ارزشش بالاتر میاد. شاید بگم اولویت اول کسب و کارها به عنوان سرمایه در شرایط بحران حفظ نیروی انسانی شایسته شون هست. بقیه چیزها به مرور زمان میتونه ساخته بشه، تغییر کنه، تعدیل پیدا کنه، ولی حفظ و نگهداری نیروی انسانی، جذب نیروی انسانی جدید یا حتی بگم شکار نیروی انسانی جدید خیلی کار سختی میتونه باشه. و اتفاقا اونها هم فرصتی هست که تو این شرایط خودشون نشون بدن، اینکه در سختی ها چقدر حاضرن برای کسب و کار خودشون تلاش کنن، عرق داشته باشن و داستان های اینطوری رو خدمت شما عرض شود که رعایت بکنن. اتفاقا نیروی انسانی در این شرایط اصلی ترین عاملیه که به کسب و کارها کمک میکنه از بحران بیان بیرون. اون کمک نمیکنه. سرمایه برند خیلی در این شرایط رکودهای همیشگی کمک نمیکنه. نمیدونم تعداد زیادی دفتر داشتن اون چیزایی که بالاخره یه سری سرمایه ها حساب میشه کمک نمیکنه. اصلی ترین عاملی که کمک میکنه یک شرکت دوران گذار رو رد بکنه، دوران تهدیدها رو رد بکنه، داشتن نیروی انسانی فنی. بنابراین تیغ دو لب از سوال شما، یعنی ما اینو حذف بکنیم، هزینه کم میشه، اما اون هزینه که کم شده اونقدر کمکمون نمیکنه که وجود نیروی انسانی فرهیخته میتونه کمکمون کنه در گذار از این شرایط نامساعد.
همینطوره. پس زمان شوخی با نیروی انسانی بیکیفیت، زمان شوخی با نیروی انسانی کم انرژی یا بی انرژی با ویروس های سازمانی واقعا نیست. زمانی که دیگه اینها رو باید از سازمانمون بیرون بکنیم، زمانی که تا جایی که میشه باید خودمون رو سبک بکنیم و به درستی همونطور که شما فرمودین با نیروی انسانی فرهیخته، با انرژی، کسانی که همراهی میکنن در هر شرایطی ما رو، میتونن ما رو تو این شرایط درک بکنن، میتونن ما رو یک گام جلو ببرن. کاملا با صحبت‌های شما موافق هستم. بریم سراغ ارتباطات، بریم سراغ تبلیغات. خیلی ها میگن آقا تو این شرایط فریز بکنیم تبلیغات رو، فضای مجازی رو ببندیم، هزینه نکنیم، نمیخواد طراحی بکنیم، نمیخواد بریم ویدیو بسازیم، نمیخواد دیگه خیلی حالا فضا بدیم به ارتباطات و به خدمت شما ارسل بخوایم حالا پاسخ بدیم، یه نیرو بخوایم بذاریم برای بحث سوشالمون، اینا رو کم بکنیم. اگه طرف هم هممون میدونیم چقدر مهمه تو این شرایط حفظ ارتباطات. تو زمان عادی توصیه مشاوران کسب و کار این هستش که تا جایی که میشه اگر میخواین تبدیل به یک برند بشید ارتباطاتتون رو سعی کنید بالا ببرید. برندهایی که ارتباطات قوی دارن بین 50 تا 70 درصد سطح یادسپاریشون افزایش پیدا میکنه. ما برندهایی که ارتباطات قوی دارن بیشتر به یادمون میسپاریم. اما تو این شرایط چی کار بکنیم؟ چقدر این کاهش هزینه تو این بخش هم باید بولد بشه و چقدر اهمیت داره که نه فعلا باید این ارتباطات شده با حداقل هزینه حفظ بشه؟
درست. من یه دو تا جمله از این جملات روانشناسی والدگونه بگم به شما تا بعد به سمت بالغیتش بریم. والدها معمولا تو هستش تو بحث خدمت شما عرض شود اون روان تعامل ها و خدمت شما عرض شود کتاب وضعیت آخر ماندن در وضعیت آخر ایگور داره توضیح میده. والد ها عموما دستوری هستن، یعنی میگن این کارو بکن اون کارو نکن و به کودک داره میگه که این کارو بکن و کودک پذیرش داره. زمانی ما از والد و کودک خارج میشیم و به بالغ میرسیم که فیلتر تفکر بهش اضافه بشه. حالا من یه دو تا جمله والدگونه و دستوری و از این داستانا بگم. اینه که مثلا مدیر عامل سابقه کوکاکولا گفته که در شرایط بحرانه که ما میتونیم از رقیبامون جلو بیافتیم، بنابراین بودجه های بازاریابی رو مثلا کم نمی کنیم زیاد می کنیم. یا نمیدونم آقای شماخر راننده فرمول یک جهان گفتش که فرمول موفقیت من اینه که سر پیچ ها که همه ترمز میکنن
من
گاز میدم. این جملات جملاتی که باید داریم در چه بستری قرار داره. ما هم بستر امروز ایرانمون واقعا میطلبه که ما این چارا رو بکنیم یا نه. حالا میخوام بریم به سمت بالغ بودن، یعنی چند تا فیلتر بذاریم و بعد با مغزمون از اون رد بشیم ببینیم حالا این جملات برای ما جواب میده یا جواب نمیده. واقعیتش اینه که حجم پولای تغییر کرده در جامعه، خیر رکود اومده، پول آتیش گرفته یا کمش، خیر چرخش پوله که کند شده و هزینه کرده اونه که هوشمندانه شده و از فعالیت‌های لوکس، فعالیت‌های غیر ضروری، تفریحی شیفت پیدا کرده به فعالیت‌های بسیار ضروری، کالا و خدماتی که ضروری هست. بنابراین اشخاص در اقتصاد در شرایط رکود در این شرایط هستن، کاری که به صورت طبیعی انجام میدن این که هزینه میکنن اما هوشمندانه هزینه میکنن. در شرایط فعلی حالا یه نگاهی به همه خودمون بندازیم و زندگی هامون، آیا هزینه های ما کاهش پیدا کرده؟ به نظر نمیاد، ولی شیفت پیدا کرده از یه سری هزینه ها به یه سری هزینه های دیگه. بنابراین ما به عنوان یک انسان وقتی داریم در زندگی خودمون هوشمندانه هزینه میکنیم، کسب و کارها این کارو باید انجام بدن. مهم یا بحث یا سوال این نیستش که تبلیغات بکنن، بازاریابی بکنن یا نه، مهم اینی که به کدوم از چه کانالی به چه کانالی شیفت بدن اونا در همین شرایط که بهره‌وری داشته باشه، از کانالهایی که بازدهی کمتری داره هدایت کنن به سمت کانالهایی که بازدهی بیشتری داره و اتفاقا با شرایط فعلی عجین‌تره و بهتر میتونه واکنش بده. شرط فعلی چه چیزیه؟ اینی که مردم احتمالاً الان تا مدتی قبل بیرون نمی‌رفتن یا الان هم دیگه بیرون نمی‌رن، پس بیلبورد یا روزنامه نمی‌خوندن یا نمی‌دونم حالا بالاخره اوتباند مارکتینگ همیشه آزاردهنده بوده، الان خیلی خیلی بیشتر و بحث‌های اینباوند مارکتینگ با استفاده از بسترهای مجازی خیلی بروز شده و مسئله. ببینید ما اگر قبلاً بازاریابی یک طرفه‌ای داشتیم، عاملانه بود، کنشگر بود و حالا یه چیزی می‌فروختیم، دوران تولید بود، یه کالاهایی موجود داشتیم و بعد از تولید نهایی حالا به دپارتمان بازاریابی بود یه اینو بفروش، الان دیگه اونطوری نیست. از اول تا آخر کسب و کار ما باید هوشمندانه فکر کنیم، اقدام کنیم، هزینه کنیم. بنابراین موضوع لایو امروز هم که کارآفرینی بازاریابان محور یا بازاریابی کارآفرینانه هست، دقیقاً همینه. بازاریابی چیزی جدا از کارآفرینی یا کسب و کار نیست، دپارتمانی نیست، خودشه. کسب و کار بازاریابی هست و بازاریابی کسب و کار، یعنی تفکر بازاریابانه از ابتدا تا انتها، از ایده، بازارسنجی، قیمت گذاری، تمام این موارد باید شکل بگیره. بنابراین در این شرایط که تغییرات خیلی زیاد بوده، هزینه هم باید هوشمندانه باشه. خب این هزینه در راستای استراتژی هستش، ما باید ببینیم استراتژی هامون چیه تا بتونیم در اون راستا هزینه کنیم. امروز اگر در گذشته دوران محصول محور بود، دوران مس مارکت بود، دوران تبلیغات، جنگ قیمت و داستان‌های دیگه بود، استراتژی خلاصه می‌شد در رقابت و شکست دادن رقبا. امروزه که هوشمندانه شده، آگاهی مخاطب بیشتر شده، بسترهای مجازی فراهم شده و تمام این شرایط و عدم قطعیت و اینا که داریم می‌بینیم، استراتژی دیگه شکست دیگران نیست. استراتژی برقراری پیوند با دیگرانه، چه شرکای انتفاعی، چه مخاطب و اون بازار هدفمون. من اگر بتونم بازار هدفمو و مشتریانمو حفظ کنم، این بهترین استراتژیه تا اینکه بخوام 4 نفر رو نابود کنم که هیچ وقت هم چیز خوبی نبوده. اما الان دیگه خیلی خیلی این قضیه ضرورت پیدا میکنه. بنابراین اگر در این شرایط هزینه هامو به این سمت ببرن، استراتژی حفظ و ارتقای مشتری و به همین داستان بازاریابی رو هم و تبلیغات رو هم و همین مسیر هدایت کنم، بهترین هزینه ممکنی که میتونیم داشته باشیم. حالا باید ببینیم حفظ مشتری کجا بهره‌وری و بازدهی بیشتری داره. که طبق فرمایش شما با حالا پارادایم هایی که وجود داره، حضور در فضای مجازی، بستر مجازی، استفاده از ابزارهای اون به علت تعاملی بودن و ده ها علت دیگه میتونه بهترین بهره‌وری و بازدهی رو داشته باشه.
بسیار عالی. آقا بریم یه مقدار از این فضای کرونا و خیلی صحبتامون مبناش کرونا شده، یه مقدار خارج بشیم. حالا خارج از این فضا، بر فرض اینکه انشاءالله به زودی دوره گذار رو رد خواهیم کرد و شرایط خوبی خواهد شد، صحبت بکنیم. ما اعتقاد داریم و خیلی راجع به این قضیه صحبت میکنیم که کسانی میتونن در آینده به قدرت برسن، کسانی میتونن در بازار دووم بیارن که تبدیل بشن به یک برند. میگیم آینده برندها هم مبنی بر ایجاد عشق به برند شدید و احساسیه. کاری باید بکنیم که مردم عاشق ما بشن، کاری باید بکنیم که مردم ما رو دوست داشته باشن. چه کسب و کاری داریم؟ اگه تو این فضا نباشیم احتمالاً دووم نمیاریم. اگر تازه میخوایم ورود بکنیم، تازه میخوایم یک کسب و کاری رو ایجاد بکنیم، باید مبنای فکریمون این باشه. چی کار بکنیم که مردم عاشق ما بشن؟ چه یه سوپرمارکت داریم، چه یه روانشناسیم، یه وکیلیم، چه یه کارخونه داریم، چه یه شرکت، یا تو هر کسب و کاری که هستیم، آینده ما بر مبنای ایجاد یک برند قدرتمند خواهد بود. یه مقدار فضای صحبت رو ببریم اگر موافق هستید به این سمت. شما از اساتید دوست داشتنی و بزرگ حوزه کارآفرینی هستید، دیدگاه دوستان کارآفرینی راجع به برند رو ما بگید و اینکه چقدر میتونه تو این حوزه اهمیت داشته باشه.
وارد حوزه شدید که من الان درس هم نمیتونم پس بدم جلوش.
بزرگوار شما، بزرگوار شما،
خصوص شما این زمینه هست.
بزرگوار شما،
شما دیگه باید هر کلمه در میون بپرید وسط و منو اصلاح کنید.
بزرگوارین شما، این چه حرفه؟ بزرگوارین شما، ما شاگرد شما، این بزرگوارین شما،
شما بهتر از من میدونی برند چیزی نیست جز تعهد و مسئولیت نسبت به حرفی که میزنیم و کاری که انجام میدیم. من حرفی که میزنم انجام بدم متعهدانه و مسئولانه، چه نسبت به کارش، چه نسبت به عواقبش، من میشم برند. حالا مثبت و منفیش به همون نسبت برمیگرد. این که من حالا تو چه حوزه‌ای هستم مهم نیست، مهم اینه که تو هر حوزه‌ای هستم به حرفی که میگم پایبند باشم و نسبت به اون اقدام صحیح انجام بدم. این نکته اول. حالا ما تو شرایطی هستیم که همیشه یه سری شعارهای بی‌معنا بوده، هدف ما جلب رضایت شماست و نمیدونم چی چی مطمئن و اون یکی مثلا نام فلان میدرخشد و از این داستان هاست. و بعد چپ و راست هم داریم میبینیم فلانی فرار کرد، اون یکی نمیدونم یه اتفاقی افتاد، یه چیزی دود شد رفت هوا. اینا خب ضد برند هست. برند به مقیاس کار نداره که حتما نمیدونم ما باید یه برند بین المللی باشیم و 50,000 تا کارمند داشته باشیم یا در همین ایران مثلا تعامل های بزرگی داشته باشیم. این حرفا من تک نفر باشم، مثلا شخص باشم، پرسونال برندینگ اصلا
همین سره.
اگر به حرفی که میزنم عمل کنم و اینتگریتی اصطلاحا داشته باشم، حالا ترجمه فارسیش میگن شفافیت، یک پارچگی، واضح‌ترش اینه که شرف داشته باشم، یعنی حرفی که میزنم باشم اینتگریتی، همچین خیلی لوتی معاونه فارسیش میشه شرف، با شرف.
همینطور
بحثی که وارن بافت هم میگه سه تا ویژگی داشته باشه، هوش داشته باشه، فقط اصلا مهمتر اینتگریتی هستش. عملا این اتفاق میفته، چون همونطور که میدونیم زندگی چیزی نیست جز آزمون و پر از آزمون، و هدف زندگی هم حالا طبق انواع فلسفه هایی که گفته شده از دینی و فلسفی و هم بودا و این مسائل، اینه که ما در این آزمون ها و رنج ها بتونیم خودمون رو بهتر بشناسیم. و خودمون رو چطور بهتر میشناسیم؟ از واکنش و پاسخی که به این رنج ها به دنیای پیرامون میدیم، یعنی یه آینه ای برامون هست که بدونیم در این شرایط درد سختی چطوری خودمون رو داریم ثابت میکنیم، اول به خودمون و بعد دنیای پیرامون. فشاری که میده حالا از یک لیمون لیموناد در میاد، از آدممون جوهرش تو فشارها در میاد. سنگ برای آدم تو دوران خوشی و این چیزا نیستش که عکس و سلفی و نمیدونم همایش و این حرفا، سنگ برای آدم اینه که تو سختی ها چطور خودش رو جمع میکنه و افراد تحت مسئولیتش و داستانهای دیگه. بنابراین اتفاقا الان فرصت بسیار خوبیه برای اثبات حقانیت تمام شعارهایی که داده میشه. چه در لول کوچک و خرد، چه در لول بزرگ و کلان. این چهارها به چند حوزه تقسیم میشه. اول من نسبت به خودم، من نسبت به خانوادم، من نسبت به کسب و کارم، من نسبت به جامعه هدف کسب و کارم، نیچ مارکتم، من نسبت به جامعه خودم و جامعه انسانی که دارم. خب شما میدونید دیگه ما یک
آقای خادم الرضای عزیز، من یه مقدار تصویر به نظرم قطع شده، نمیدونم مشکل از من هست یا سایر دوستان همین مشکل رو دارن. دوستان تصویر آقای خادم الرضا رو دارید یا برای شما هم قطع شده؟ آه فکر میکنم اوکی شد. آقا ما صرفا گوشیم،
صرفا گوشیم. ما از دوران محصول که گذشتیم، از دوران خدمت شما عرض شد خدمات هم گذشتیم، بازارگرایی هم گذشتیم، رسیدیم کم کم به نسخه سوم بازاریابی که کاتلر چند سال پیش گفت، یعنی بازاریابی انسانی، نیازهای انسان میاد وسط. نسخه چهارمش داره میگه انسان هم از جوامع، و این جوامع چه چیزهایی میخوان، و حالا حتی فراتر از جوامع، هرچی بزرگتر بشیم نگاهمون هم در اون از اون محوره فراتر میره و مقیاس بزرگتری رو تحت پوشش قرار میده. یعنی اگه من بخوام فقط دنبال محصول و خدمات و اینا باشم، احتمالاً الان یکم تخفیف میدم، یکم مشتریامو بیشتر نوازش میکنم به قول اساتید یا داستانهای اینطوری، اما اگه یکم تفکر بزرگتر داشته باشم و مقیاس زمانی، مکانی و فضایی بزرگتری رو ببینم، یه قولایی میدم که انسانیت بیاد جلو، نیازهای انسانی بیاد جلو، نیازهای نسل‌های آینده، نیازهای محیط زیست و داستانهای دیگه بیاد جلو. بنابراین یه سری الان هم داریم میبینیم داستانه مثل مسئولیت اجتماعی الان داره خودشون نشون میده. یعنی برندهای بزرگ شروع کردن یه سری کارهای رایگان میکنن، یه سری داستانهای انجام میدن، خدمات خودشون رایگان ارائه میدن. حتی دوستانی که تو صنف ما هستن مشاوره های رایگان ارائه میدن به خیلی از عزیزان. هر کسی سعی میکنه در این شرایط بر اساس منابع درونی که داره بتونه بیشتر و بیشتر ببخشه، و اتفاقا بیشتر بخشیدن بالغانه تره. کودک گرگیرنده است، آنی هم میخواد، ولی هرچی انسان بزرگتر میشه دوست داره ببخشه، دوست داره کمک کنه. این بزرگی سن و سال هم نداره، خیلی اصلا در سن پیری نیازمنده توجه خیلی خیلی بیشتر هستن، این هنوز کودکه. و ولی یکی ادعا هست در اول جوانی هی میخواد ببخشه، روح بزرگ داره. همین مقیاس رو ببرید برای کسب و کارها. یک کسب و کار بسیار بزرگه اما در همین شرایط میخواد ببخشه، ماشین رو کم میکنه، قیمت بره تو بازار بالا و هزار تا داستان دیگه که یه همه استاد مدیریت در این کشور هستن میبینم. یه کسب و کار هم نه، در همین شرایط بر اساس توانی که داره، حتی یه کسب و کار خورده اول مغازش یک مثلا جل ضد عفونی میذاره و ماسک هدیه میده که بیاد ببینید. یعنی مقیاس الان مهم نیست، ولی اون جوهره الان خودش رو نشون میده که کی چی داره میگه و کی هدفش واقعا مشتری هستش. و بنابراین ما اگه بتونیم از سمت محصول، بازاریابی، بازارگرایی، انسان و بعد ببریم به سمت جوامع، خیلی میتونه الان به ما کمک بکنه. البته اینو میخوام تاکید بکنم که منظور از صحبت من فیلم و نمایش و اینا نیست، چون همه ما افراد و کسب و کارهای میشناسیم که اصطلاحاً رنگ عوض میکنن، واقعیتشون اون نیست، ولی یه سری از استراتژی های پابلیک ریلیشنشون اون هست و یه جورایی حالا میگن ما هم هستیم، ما هم الان داریم این شرط همدلی میکنیم، ولی در رزومه کاری رو که نگاه میکنیم اصلا کاملا مخالف این قضیه هست. خب همه آگاهن، همه میدونن، همه الان امروزه نظارگر هستن، بنابراین شرایط سختی هم هست و اصلاح اون هم به زمان نیاز داره. خب این میشه بحث برند، که ما بتونیم حرفی رو که میزنیم اول بهش فکر کنیم و بعد بتونیم در این شرایط خودمون رو اثبات کنیم.
بسیار عالی. حالا یه تعریف جذابی هم از برند بگیم که کاملا مرتبط با فرمایش شماست. میگن برند وعده ارزشمندیه که کسب و کار ما رو از سایرین متمایز میکنه. حالا راجع به یک فرد به قول شما برندسازی شخصی، برند وعده ارزشمندیه که من رو، شخص من رو از سایرین متمایز میکنه. این وعده ارزشمنده آیا تو این شرایط بهش پایبند هستیم. آیا تو شرطی یه مقدار اوضاع سخت شده، یه مقدار دست و پامون بسته شده، باز هم تونستیم که به وعدمون وفا بکنیم؟ اگه میگیم آقا تجربه مشتری، اگه میگیم ارتباطات، اگه میگیم احترام به انسانها، اگر میگیم احترام به نیروی انسانی، خب بسم الله دیگه الان زمانش هستش که به وعده ارزشمندی که دادید عمل بکنید، وگرنه به قول شما مردم دیگه شک میکنن. مردم بسیار باهوش هستن، مردم میگن این برنده به وعدش عمل نکرد، این برنده کم آورد، این برنده ثبات نداشت. و همونطور که میدونیم یکی از عوامل موفقیت در هر کسب و کاری داشتن ثبات هست دیگه. ثبات، ثبات، ثبات یکی از مهمترین عوامل موفقیت. من اگه امروز به عنوان یک مثلا صاحب سوپرمارکت به مشتری خودم لبخند میزنم و فردا بهش اخم بکنم، ثبات نداشته باشم، عملا ریزش میکنم، عملا دیگه اون اعتماده از بین میره. بنابراین داشتن ثبات و اینکه روی وعده هایی که دادیم بتونیم تو هر شرایطی بمونیم، میتونه بسیار در آینده کسب و کارها و موفقیت اونها نقش بسزایی داشته باشه. اگر موافق هستیم بریم یه مقدار راجع به تجربه مشتری صحبت کنیم. میدونیم که یکی از عواملی که تو حوزه کسب و کار، تو حوزه کارآفرینی، تو ایجاد یک برند قدرتمند میتونه مؤثر باشه، ایجاد تجربه های جذاب برای مشتریان هست. آقا ما در ادامه بحران ها ساعتمون هم خراب شده و از کار افتاده، ساعت از دستم در رفته،
یه روبی وقت داریم،
یه روبی فرصت هست. انقدر شما شیرین صحبت میکنید که واقعا متوجه گذر زمان نمیشیم. اگر امکانش هست دوستان حالا یه 55 دقیقه که از لایف گذشت یادآوری بفرمایند که یواش یواش بریم سراغ نتیجه گیری اگر اشکال نداره. راجع به تجربه صحبت بکنیم. ما اصطلاح جذابی داریم به نام واو مارکتینگ، یعنی کاری بکنیم وقتی مشتری میاد کسب و کار ما رو میبینه، میاد دفتر ما رو میبینه، میاد مغازه ما رو میبینه، میاد شرکت ما رو ببینه، میگه واو عجب چیزیه، چقدر جذابه، چقدر همه چی باحاله، چقدر خوب منو تحویل میگیرن، چه خدمات جذابی میدن. به نظر میرسه که حالا تو خیلی از کشورها دیگه این واو مارکتینگ یه اصل شده. ما ایرانی ها میریم یه کشوری میاد عجب برخوردی، عجب چقدر ما رو تحویل گرفتن، چقدر خوب بلدن خدمات ارائه بدن. به نظر میرسه که مسیر برای کسب و کارهای ایرانی هم باید همین باشه، بریم سراغ واو مارکتینگ، بریم به سمتی که مشتری بگه عجب چیزی، چقدر باحالن، چقدر کیف بکنه از این که با کسب و کار ما برخورد میکنه. یکم بریم سراغ این تجربه و راجع به تجربه مشتری صحبت بکنیم اگه موافقی.
زنده باشی. واقعیتش اینه که تجربه یه بحث درونی هستش و هر آدم این تجربه‌ای رو که انجام میده یک نیمه ذهنی و درونی داره که بر مبنای اون این تجربه درک میشه. حالا اون تجربه درونی میتونه بر اساس حواس پنجگانه باشه، میتونه بر مبنای دریچه فکری و تفکر باشه، میتونه رنگ شخصیتش گرفته باشه، میتونه بر مبنای تجربیات قبلی شخص شکل گرفته باشه. بنابراین این که ما بگیم واقعا میتونیم تجربه مشتری رو مدیریت کنیم، یه مقدار نمیشه با صراحت این قضیه رو گفت، چون که ما میتونیم به عنوان یک محرک یه سری پیام‌ها و سیگنال‌ها رو بفرستیم، اما اینکه چه چیزی دریافت میشه به هزاران شکل مختلف از در آدم‌های مختلف میتونه معنا پیدا بکنه. اما کاری که ما میتونیم بکنیم این هستش که سعی کنیم اون رگرسیونر رو بگیریم، چیزی باشه که بتونه بهترین اثر رو داشته باشه. اما مهمتر از اون در این شرایط نظر شخصیمه، حالا میتونه هر چیز دیگه ای باشه و طبیعتاً اساتید مثل شما که تو این حوزه فعالیت کردن نظر خیلی با وضاحت تری دارن، ولی به نظر من که هیچ پافشاری روش ندارم اینه که در شرایط بحران کنونی ما داریم صحبت میکنیم. شاید در گذشته خیلی بحث تمایز بود و اون با فاکتوری که شما میفرمایید هدفش اصلا بحث تمایز بود، اینکه ما بدون جنگ، بدون هر چیزی بتونیم یه تکانه احساسی، چون همونطور گفتم تجربه احساسه، یه تکانه احساسی بزنیم تو ذهن مشتری و بعد بالا بمونیم تو ذهنش و بعد اینو حالا به هر شکلی حفظش بکنیم. بهترین راه ورود به ذهن یک واو فاکتور بود، یعنی یک کار عجیب غریبی که امروز انجام بدیم. اگر در گذشته این واو فاکتور از جنس مشغولیات ذهنی بود، به نظر بنده واو فاکتور امروزی از جنس مشغولیات روحی و انسانی هستش. یعنی ما امروزه اگر ببینیم یک کسب و کار داره انسانی رفتار میکنه در این شرایط سخت، خیلی واو فاکتور بزرگتری هست تا اینکه مثلا کارهای مثل گذشته اسمش یادش باشه یا بدونه چه چیزهایی سفارش داده یا مثلا چه هم تخفیفی بده یا داستانهایی به این شکل بتونیم در این شرایط یک جورایی دست همدیگه رو بگیریم و بتونیم کمک کنیم و اون مسئولیت اجتماعی رو داشته باشیم. این تجربه رو اگه بتونیم در تک تک فرایندهای کسب و کار دخیل بکنی یه فاکتوری هست که از لول ذهنی میره به لول روحی انسانی و روحانی تر و شاید این بتونه جذابیت بهتری به کارهای ما بده و اتفاقا ماندگاری ما رو بالاتر ببره. چون اگه ما در لول ذهنی کار کنیم هر لحظه که واو فاکتور بدیم هزاران رقیب خوب هم میشینن بیکار نشستن، میشینن فکر میکنن و واو فاکتورهای خیلی قوی تر حتی با منابع بیشتر و تجربیات بیشتر میدن. اما یه داستانی هست فکر کنم آقای ارنست همینگوی میگه و میگه که هیچ وقت یه عده رو من فراموش نمی کنم، کسانی که منو در سختی ها تنها گذاشتن، کسانی که من رو اصلا به اون سختی ها انداختن و کسانی که در سختی ها کنار من بودن. هر کدوم یه جور معنا برای شخص داره. ما الان سختی داریم میکشیم، ما امیدوارم البته کشور ما بالاخره کسانی که همیشه تو سختی ها مردم رو دوشیدن به بهانه نمیدونم کمبود، به بهانه ماشین خرابه، به بهانه دارویست یادشون باشه و اتفاقا تو این شرایط کسانی رو که تو این سختی ها از جونشون ماره بودشن به اندازه توان خودشون کاری رو تونسته بکنه، خدمات رایگانی رو تونسته، هر کاری که تونسته بکنه اینا رو تو ذهنشون باشه. چون مهم مقیاس و اندازه نیست، مهم اون شرف و اینتگریتی هستش که هر کسی در اندازه خودش و به اندازه خودش به محیط بیرون و زندگی ارائه میده، از خودش ساطع میکنه. بنابراین و فاکتور امروزی همون داستانی کسانی که ما رو در سختی ها تنها نذاشتن و بنابراین ماندگاری این شاید خیلی خیلی در از با فاکتورهای حالا گیمیفیکیشن تور و این تیپ مسائل در ذهن و روح مخاطبانمون بیشتر بمونه.
بسیار عالی. من مجدد تشکر کنم از دوستانی که کامنت میذارن و فرصت نمیشه تک تک عرض ادب و احترام داشته باشیم. ممنون از همراهی همه شما عزیزان. من فکر میکنم یواش یواش باید بریم جمله بندی های نهایی و جمع بندی بحث. یه موضوعی که خیلی به نظرم مهم هست و من از شما در واقع این ذهنیت مثبت رو دارم، سالها پیش که حالا خیلی رو سایت کسی تاکید نداشت، شما جز کسانی بودید که همیشه راجع به سایت صحبت کردید و سایت خودت رو بسیار پرقدرت و با محتوای بسیار جذاب تونستید روش بدید. یه خواهش این که اولا سایت خودت رو معرفی کنید، دوستان حتما از محتوای جذابش بهره ببرن و یه نکته هم این که اگه امکانش هست راجع به اهمیت سایت و اینکه واقعا میتونن یه ویترین خیلی جذاب و رایگان، یه فروشگاه دوم حداقل تو این شرایط سخت برای خودشون تدارک ببینن. راجع به این قضیه صحبت بکنید.
زنده باشید، محبت دارید. بله من چند سالی هست تو این حوزه هستم و سایت یکی از کسب و کارام که مربوطه به بحث آموزش کسب و کار اسم شخص خودم هست، alikhadimurza.ir، پر از مقاله و ویدئوی آموزشی و پادکست و
فوق‌العاده است.
افتخار هم داشتم یه قسمتش
بزرگ باشه شما باعث افتخار بوده.
دوستان میتونن اگه علاقه ای باشه استفاده کنن، اگر در اون سطحی باشه که
بسیار عالیه. حتما دوستان حتما رادیو کارآفرینی فوق العاده است، مصاحبه با افرادی حالا به غیر از من دوستان موفقی که تو این حوزه بودن فعالیت کردن، مصاحبه جذاب، فکر میکنم چندین ساعت چند ده ساعت محتوای رایگان و بسیار فوق العاده تو حوزه کسب و کار alikhadimurza.ir حتما استفاده بکنید.
زنده باشی، متشکرم.
راجع
به بحث شما بگم که حالا ما خیلی راجع به اثبات حقانیت و این مسائل صحبت کردیم و گفتیم این شرایط سخت خیلی اتفاقا بهتر میتونه شعارها رو از عملها تفکیک بکنه و حالا صحبت خیلی زیاد شد راجع به این زمین. اما نکته‌ای که میخوام بگم اینه که اتفاقا فضای مجازی و اینترنت خیلی بیشتر کمک میکنه به این شفافیت. اگر در گذشته خیلی راحت خیلی چیزا کتمان میشد، پنهان میشد، چرخش اطلاعات وجود نداشت یا هر چیز دیگه، امروز این اتفاق نمیفته. چندین پیش شرط یا چطور بگم چندین نتیجه حتی میتونم بگم زندگی مجازی ما امروزه داره. اول اینکه بسیار تعاملی هست، یعنی من نمیتونم جدا باشم از مخاطبانم، نکته دوم اینه که مشارکتی هست، یعنی دیگه مثل گذشته نیست من کسب و کار بشنم شعار و وعده و نمیدونم بیاین دوره رو بگیر میلیاردر بشین خزعبلات رو تحویل بدم و بعد از عواقبش در امان باشم. الان دیگه اگه من خدمات بدی رو ارائه بدم هزاران نفر ممکنه بیان و ناراضی باشن و شکایت کنن و اتفاقا چقدر خوبه این پایش میکنه، این پالایش میکنه. نکته بعدی اینه که تخصیص بودجه دیگه وجود نداره تو فضای مجازی، یعنی مثلا یه سری ادارات یا شرکت‌ها بری یه پروپوزال بدی بعد بگی آقا من این کارو می‌خوام بکنم، حالا بکنی نکنی اثر بخش باشه نباشه یه بودجه رو می‌گیری و رفتی. بالاخره اقتصاد مملکت ما همه می‌دونن که شامل این زد و بند است، اما در فضای مجازی بودجه وجود نداره، جذب وجود داره. شما اگه کارت خوب باشه، حتی اگر جوک تولید می‌کنی، حتی اگر نه تقلید صدا بدی، خیلی ها میتونن تصویر درست شد. اولین بار من اندازه چهره نسبتاش درست میشه.
آقا شما همه جوره فوق‌العاده این همه جوره شما فوق‌العاده
نمیدونم چی شد
بسیار.
پس الان بحث جذبه، یعنی من اگه کار خوب ارائه بدم اسپانسر جذب میکنم، خیلی الان پادکست ها هستن یا داستان هایی که در این کار انجام میدن به جای تخصیص بودجه کردن. و اینکه مردم کمک ما میکنن همونطور که میتونن ما رو نقد بکنن، ما رو میتونن حمایت کنن، بنابراین مشتریان خودشون میتونن نیروی فروش ما باشن، فورسیل ما باشن، نیروی بازاریابی ما باشن. جامعه از بالا به پایین نیست بلکه از پایین به بالاست. همه اینا کمک میکنه که در شرایط سخت ما یک سنگ محک بسیار جدی داشته باشیم. بنابراین حضور در اینترنت برای افرادی که میخوان ادعا بکنن اتفاقا بده، ولی برای افرادی که میخوان کار درست انجام بدن و میخوان تعامل بهتری داشته باشن و میخوان ارزشی خلق بکنن، یکی از بهترین ابزارها برای پیدا کردن حفظ و ارتقا یه اون مخاطب احتمالی هستش. بهترین مدل ارزش دادن هستش. بهترین مدل ارزش دادن امروزه محتوای ارزشمند، آموزش ارزشمند است. در کنار هر کاری من در پنجره نصب میکنم، اگر که بتونم اهمیت کارم و اهمیت ضرورتش رو بگم، اینکه چطور میدونم تمیز نگه دارید برای آلودگی هوا چه چیزی اثر گذاره، چه قیمتیش، راجع به هر کاری حتی چیزی که فکرشو نمیکنم، اگر محتوای ارزشمند بشه ارائه داد، یکی از بهترین خدماتی هستش که ما میتونیم بدیم. و بستر ارائه این محتوا همون وبسایت و اینترنت و مسائل اینطوری هستش. یه کار دیگه هم که این بحث داشتن وبسایت میکنه اینه که کمک میکنه بهتر و مؤثرتر استراتژی اینباوند مارکتینگ یا بازاریابی کششی رو اجرا بکنیم. این در حفظ و نگهداری مشتری بسیار نقش داره. حالا نمیشه اینا رو هر کدوم توضیح داد، هر کدوم چندین دقیقه است بس نابسته. خیلی مطمئنم دوستان یا دنبال میکنن، سرچ میکنن یا میدونن، به هر ترتیب انشالله ناقص نمیمونه، صحبت های ناقص من رو خودشون کامل.
بزرگواره شما، خیلی هم عالی، فوق العاده. نمیدونم چند دقیقه زمان داریم؟
به نظر 2-3 دقیقه.
2-3 دقیقه، خب بریم اگر موافق باشین. در نهایت توصیه شما، یه توصیه بولد شما به کسب و کارها، به دوستانی که حاضر هستن و بعداً میبینن ویدئوی ما رو، داشته باشین یه توصیه بولدی که بتونه راهگشا باشه و تو این شرایط سخت برای اونها.
درسته، من تو چند لایو قبلی و تو چند کتاب اخیر و کلی از مقالات و سایتم به یک نکته اشاره کردم و اونم اینه که ما باید بر اساس واقعیت جلو بریم، نه بر اساس سلیقه و دوست داشتن و اینطور دلم میخواد و هدفام این بود نشد و انتقام از زندگی و این داستان. واقعیت رو بسنجیم، فکت رو بفهمیم و بر اساس اون واکنش به محیط بیرون بدیم. اینه که قدرت ما رو داره. کارآفرینان موفق امروز بر اساس اهداف و برنامه موفق نیستن، بر اساس واکنش سریع و هوشمندانه نسبت به تغییرات بیرونه موفقیت خودشون رو میتونن نشون بدن و حفظ بکنن. بر این مبنا ما اصل اولیه‌مون بقاست و این اصل بقا بر اساس مفهومی مثل چابکی، مثل آگاهی داشتن از محیط، مثل قدرت شم کسب و کار و مسائل اینطوری نهادی نمیشه. کلید واژه و اساره ای رو من بخوام به فشار بدم، 2-3 جمله بکنم، اینه که ما امروز در محیط آشوبناک هستیم. محیط آشوبناک تغییرات غیر خطی و نامنظم داره، بنابراین با الگو نمیتونیم بریم جلو. این چند کلید واژه رو اگه دوستان داشته باشن، با الگویی که این کارو بکن موفق میشی نمیتونیم بریم جلو. در محیط آشوبناک الگویی نیستش که بشناسیم، دستبندی کنیم و بعد اقدام کنیم. در محیط آشوبناک چون ما نمیشناسیم چیزها رو و نمیدونیم که نمیدونیم، یعنی همه چیز ناشناخته است، باید با اقدام کوچیک شروع کنیم. به این معنا که بش یک اکشنی انجام بدیم، واکنش اکشن خودمون رو ببینیم، اصلاح کنیم و اقدام کنیم، نه اینکه چیزای دیگر رو ببینیم و ارزیابی کنیم. اکشن از ماست، قائم به ذاتیم، عاملی ما کارآفرینان، نظاره‌گر دیگه نیستیم. دقیقاً الگو حرکت خفاشه که صدا تولید میکنه و چون نمیبینه، محیط ناشناخته است، از انعکاس اون صدا میفهمه کجا باید بره. ما کارآفرین ها هم باید اقدامات کوچیک کنیم، بازخوردش رو ببینیم در این شرایط. بنابراین اقدام کوچیک و آزمایش های پیوسته هستش که ما رو امروز کمک میکنه بقا داشته باشیم. آزمایش پیوسته کمک میکنه با چابکی بتونیم اصلاح سریع داشته باشیم، بتونیم بهانه داشته باشیم برای ارتباط با مشتریان، بتونیم اون نیاز مشتریان، تجربه مشتریان، جریان نقدینگی، همه اینا رو حفظ کنیم، شکست برنامه ریزی شده و قابل کنترل بخوریم. بدترین کار ممکن توی این شرایط اینه که من برم فکر کنم محصول بزرگی میخوام ارائه بدم و بعد وارد بازار که میشم شرایط تغییر کنه و رو دستم همه چیز بمونه. امروز دنیای آزمایش های پیوسته کوچیک و به صورت گوله برفی هست، بزرگ شدن توسعه در روز.
بسیار عالی، خیلی هم
عزیزانم همین رو توصیه میکنم، زنده باشید.
خیلی هم عالی،
کار خودشون دائما آزمون و خطاهای کوچک رو داشته باشن و اصلاحات تدریجی رو در دستور کارشون برای امسال قرار بدن.
درود بر شما، خیلی عالی، فوق‌العاده لایو، خیلی جذاب برای خود من بود، بسیار استفاده کردم، نکات بسیار مهمی بود. دوست داشتنی، دوست فرهیخته، دکتر خادم الرضای عزیز، بسیار افتخار دادید که تو لایو من حضور پیدا کردید، خیلی خوب بود، من استفاده کردم، دوستانم نظرشون دارم میدن. مرسی از همه دوستان، روز آدینه وقت گذاشتن، زمان گذاشتن، باعث افتخار بود، ایشالله که برای همگی مفید بوده باشه. ما اگر امری نباشه یواش یواش لایومون رو به پایان برسونیم.
زنده باشید. منم تشکر میکنم از جناب
درود بر شما
عزیزم که ما هر زمان شما رو به هر شکل دور و نزدیک میبینیم، کلن این لبخند از اون لبمون نمیره به خاطر
شما محبته.
شما محبته عزیزانی که یه ساعت
شما محبته
تحمل کردن صحبت رو. زنده باشید.
درود بر همه دوستان.
زنده باشید. همه شاد و موفق و خوب باشن تو این شرایط.
به امید خدا ان‌شاءالله که این دوره هم سپری بشه، کنار هم دیگه باشیم با انرژی، با قوت بالا کنار هم بمونیم و این دوره رو بگذرونیم. روزهای خوب هم خواهند اومد. 27 ثانیه شمار هم شروع شد. با این همه این رنج شما، گنج شما باد، افسوس که بر گنج شما پرده شمایید، شمایید. مرسی از همگی، ان شاءالله که روز آدینه خوبی در ادامه داشته باشین. درود بر آقای خادم الرضای عزیز، شاد باشین قربان، خدا نگهدار همگی.